رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شاده باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 27 دکمبر و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضعیت آب و هوا. هواشناسان برای امروز در سراسر تاجیکستان هوای ابری و جاجا همراه با برف و باران را پیش بینی میکنند. حرارت در غرن 2 درجه زیر صفر و در خوراق 6 درجه زیر صفر شده. انتظار می رود در هر دو منطقه برف نیز ببارد. هوا امروز در خوجند 5، در دوشنبه 10، در کولوب 12 و در قرغان‌تپه 13 درجه گرم شده. در دوشنبه و کولوب باریدن باران در نظر است. امروز 27 دکمبر در اسلام آباد روز دوم و نهایی مذاکرات پاکستان و هند است. 27 دکمبر سال 1979 جنگ 10 ساله ارتش شوروی در افغانستان آغاز یافت و 27 دکمبر سال 2007 سروزیر سابق پاکستان بنظیر بهوتو در یک سوی خاص کشته شد. این بود آنچه که از روزهای 27 دکمبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 27 دکمبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. شرکت رالکان از حکم مصادره هواپیماهایش شکایت برد. 5 گمانبر حمله خوجند به حبس ابد محکوم شدند. ناظران لیگ عرب امروز به هومس خواهند رفت. در انتخابات پردنسترو یوگنی شفچوک غالب آمد و عمرزاق شوقیف به جای داماد نورسلطان نظربایف رهبر سمرخزینه قزاقستان تعیین شد. تفصیل خبرها. شرکت رالکان به دادگاه ولایت ختلان از حکم مصادره دو هواپیمای شکایت برد. غلام بابایی وکیل شرکت گفت مقامات رالکان مصادره هواپیماها را غیر قانونی میخوانند. دو هواپیمای بربری ان-72 این شرکت هنوز ماه مرد در راه بازگشت از افغانستان در فرودگاه قرغان‌تپه مصادره شد. دادگاه قرغان‌تپه در ماه نوامبر خلبانهای رالکان ولادیمیر صدونچی و الکسی رودنکو را 8 و نیم ساله حکم زندان داد که باعث تنش تند بین مسکو و دوشنبه شد و دادگاه ولایت ختلان آنها را بعد دو هفته رها کرد. دادگاه ولایت سوخت 5 نفر را با جرم دستوشان در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 علیه یک اداره میلیسیا در شهر خوجند به حبس عمر بود محکوم کرد. 45 تن دیگر به مهلت از 8 تا 30 سال محکوم شدند. بر اثر آن حمله علیه شعبه منطقه‌ای مبارزه با جنایت سازمان یافته 4 کس کشته شد و مسئولیت حمله را یک گروه نشاندن آشنای انصار الله بر عهده گرفت. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. انتظار می‌رود ناظران لیگ عرب امروز از شهر حمص سوریه دیدن کنند. با گفته فعالان دیروز بر اثر شلیک تانک‌های ارتش سوریه در حمص دست کم 30 کس کشته شد. جنگ ها در حمص در پی دو بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه در دمشق است که 44 کشته به جا گذاشت. دیروز 50 ناظر و 10 مقام لیگ عرب به خاطر ختم خشونت‌های سوریه وارد این کشور شدند. صاحب کار 43 ساله یوگنی شفچوک در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری ولایت جدایی‌خواه پردنسترو مولدوا با کسب 74 درصد آرا بر آناتولی کامینسکی که از کوی مسکو حمایت می‌شد غالب آمد. ایگر سمیرنوف رهبری سابق پردنسترو هنوز در دور اول انتخابات شکست خورد. در مولدوا اظهار امید کردند که پیروزی شفچوک به حل مسئله جدایی‌خواهی ولایت پردنسترو مساعدت خواهد کرد. مطبوعات کره شمالی پسر و وارث تخت کیم چن این را اکنون همچون رهبری کمیته مرکزی حزب حاکمی کارگری نیز نام میبرد. او قبلا کیم چن اون قبلا همچون رهبری عالی نیروهای نظامی نام برده میشد. بنا به خبرهای اشاره اخیر روزنامه رادان سیمون هاکیس که کیم چن این در راه کسب قدرت کامل بر کره شمالی است. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گزارش شد در باره قصدی و برکناری جنرال های پرنفوز فرمانده ارتش جنرال اشرف خیانی و رهبری ISI احمد شجاع پاشا را حرف پوش نامیده رد کرد. گیلانی گفت قصد ندارد خیانی را در بین جنگ از مقام بگیرد. زمان ریاست خیانی تا سال 2013 تمدید شده است ولی دوره رهبری شجاع پاشا ماه مرد به پایان میرسد. معاون سروزیر قزاقستان عمرزاق شوقیف رهبری نوی صندوق دولتی سمرخ‌خزینه تعیین شد. او در این سمت تیمور قلیبایف داماد رئیس جمهور نورسلطان نظربایف را عوض میکند. نظربایف شوهر دختر دومش دینارا را هفته گذشته ظاهرا به علت حل نکردن بحث معاش کارگران شرکت نفت قزمونای گاز برکنار کرد. روز 16 دکمبر در یک آشوب با شرکت این کارگران در شهر جنازم دست کم 15 کس کشته شد. برکناری قلیبایف محفل ها را سردرگم کرده است چون که او تا کنون یک وارث احتمالی کرسی نظربایف شمرده می شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید با ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 27 دکمبر. 5 حبسی ابد اعلان حکم 53 گومبر در حمله مرتلبانه خوجند، اردوگاه اشرف را میکوچانند. سازمان مجاهدین خلق ایران آیا دیگر کجا رود؟ باز یک سال پر از تنش ایران و غرب در سال 2011. نخستین وزیر تاجیک در حکومت قرقیزستان گفتگوی رادیو آزادی با روشن صابیرو. دستور به تجلیل پرشکوه سال نو، آمادگی ها به این عید در ولایت ختلان و بازگشت فرزانه خورشید به صحنه با سه ترانه نو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه ولایت سغد محاکمه پرونده 53 گومبرد به همدستی در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 علیه یک نهاد ملیسه در شهر خوجند را به پایان رساند و 5 تن آنها را به حبس ابد محکوم کرد. بر اثر آن حمله که نخستین حمله مرتلبانه در تاجیکستان محسوب میشد، 4 نفر کشته و 28 تن زخمی شده بود. در این دادگاه 45 گومبر دیگر از 8 تا 30 سال حکم زندان گرفتند و تنها 3 نفر بر اساس قانون عفو رهایی افتند. جریان قضیه را از خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش کرده است.
دادگاه 5 نفر از گروه 53 نفری فردوس کریموف، صاحب ثابیتوف، اسمت الله دادایف، ظفر کریموف همگی از شهری استرافشان و اکمل هاشیموف ساکن ناحیه اسپیتامین را با گناه مستقیمن دست داشتن در حمله انتحاری سال گذشته در خوجند به حبس یک عمری محکوم کرد. دادوبای گدایبایف دادرس دادگاه سغد و مسئول بازبینی دادگاهی این پرونده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که دادگاه این نفران را برای راه اندازی عملیات تروریستی مطابق اسناد جنایی تاجیکستان گناهکار حسابید. وی افسود که از گروه 53 نفری دادگاه 3 نفر را تا اعلام حکم با تطبیق قانون عفو از تالار آزاد کرده، 45 نفر دیگر را برای از 8 تا 30 سال روانه زندان کرد. دادگاه ولایت سغد این حکم خود را روز جمعه 23 دکمبر پس از درهای بسته در تالار سیزای رقم 2 شهر خوجند اعلام کرده است. این در حالی است که تمارا یوسفوا، وکیل مدافع الهام عثمانوف، یک عضو این گروه 53 نفری میگوید قرار دادگاه به شرکت وکیلان مدافع قرائت شده، برخی از آنها حتی دقیق نمیدانند حکم نفری تحت حمایتشان چیست. خانم یوسفوا افسود: من انیق کردم که زیر حمایه ام الهام عثمانوف به 8 سال حبس برای اشتراک در اتحاد جنایی و با کاستن 3-1 مهلت ادای جزا از روی قانون عفو محکوم شده است. اما من به این حکم دادگاه راضی نیستم و حالا عریضه کاساسیونی آماده کردم که بعدی دسترس کردن نسخه حکم به مقامات دادگاهی پیشنهاد خواهم کرد. به گفته خانم یوسفوا، زیر حمایه‌اش الهام عثمانوف را 3 نوامبر سال 2010 کارمندان انتظامی در محل زیستش ناحیه کانیبادام بازداشت کرده، مدت 10 روز غیر قانونی در محبس داشتند و موردی شکنجه قرار دادند. اما بعد تخمیناً 1 ماه تفتیشات طبی و دادگاهی در وی آثار شکنجه و لتو کوبرا آشکار نکرده است. همین طور به گفته دادرس گدایبایف، حدود 10 نفر از گروه 53 نفری که با جرم راه اندازی عملیات تروریستی گناهکار اعلان شدند، زمان تفتیشات اولیه خود را گناهکار اعتراف کرده، اما در بازبینی دادگاهی گفتند که اتهام علیه آنها تحمیلی بود و آن را قبول ندارند. دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده این افراد را ماه ایول سال جاری شروع و اعلام کرد که برخی از این افراد برای دست داشتن در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 در خوجند و برخی دیگر برای همدستی با گروه سازمان های جنایتکار تندرو گمان برند. حمله انتحاری در بنای بخش مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی در خوجند، نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان، 4 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشته بود. مقامات سغد در حمله انتحاری روز 3 سپتامبر سال 2010 اعضای جنبش اسلامی ازبکستان و شریکان آنها را متهم می‌دانند. یوسف رحمانوف، دادستان ولایت سغد، در یک سخنرانی قبلیش در این باره چنین گفته بود:
عیبی اونا گناهی اونا دست داشتن با جنایت تروریستی و غیره تشکیلات های اکستریمیستی اونا در رفت افت شد. من فکر میکنم که اثبات خود را پر یافته است.
به دنبال ترکش انتحاری سپتامبر سال 2010 در خوجند، مقامات تفتیشاتی شخصی حملبر به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته را اکمل کریموف زاده شهر استرافشان و استقامت کننده شهر خوجند اعلان کرده بودند. وی روز 3 سپتامبر سال 2010 با اتومبیلی که مواد ترکنده داشت به صحن بنای مذکور وارد شده خود را ترکانید. برادر وی فردوس کریموف یکی از آن 5 نفر است که دادگاهی سوخت اینک به حبس یک عمری محکوم کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نوست برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و در ادامه برنامه از عراق. سازمان ملل متحد و دولت عراق راجع به سرنوشت یک گروه مخالفین دولت ایران که تای سالیان در شمال و شرق عراق پناه میبرد سازشنامه امضا کردند. این معامله که در قدم اول به یک منطقه هنوز اعلان نشده کوچاندن اردوگاه اشرف و استقرار بعدی پیروان سازمان مجاهدین خلق ایران در بیرون از عراق را در نظر دارد، از سوی آمریکا خوش استقبال شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون این قرارداد را گام مهم در راه حل بشردوستانه وضع پیش آمده در اطراف اردوگاه اشرف نامید. کلینتون گفت مقامات سفارت آمریکا در عراق به خاطر نظارت روند کوچانیدن از مکان نو پیروان مجاهدین خلق منتظم و دائم دیدن خواهند کرد. معامله بین سازمان ملل و مقامات عراق در پس منظر فشارها برای بستن اردوگاه اشرف حاصل شد. در این اردوگاه هنوز از زمان صدام حسین حدود 3400 ایرانی مخالف نظام اسلامی ایران به سر میبرند. دفتر کمک های سازمان ملل در عراق میگوید طبق قرارداد عراق در قدم اول ساکنان اردوگاه اشرف را به یک مکان موقت میکوچاند و سپس اداره پناهندگان سازمان ملل در پی تامین مقام پناهندگی و پیدا کردن یک مکان دائمی برای اهل این اردوگاه در خارج از عراق خواهد شد. سازمان ملل که از کشورهای عضوش خواسته است تا این افراد را به عنوان پناهنده بپذیرند. کامل امین سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق گفت بغداد خواستار حل صلح‌آمیز این بحران باشد. کشورهای زیادی اروپا در مورد ساکنان اشرف دیدگاهی شدیدی را گرفتند که دور از حقیقت است. آنها مستقیما با ساکنان اردوگاه تماس می گرفتند و معلومات دروغی به دست آنها می رسید که گویا این مردم را تهدید می کنند و حقوق آنها از سوی دولت عراق پایمال می شود. اکنون بعد تصویب قرارداد با سازمان ملل من مطمئنم که این مساله به زودی حل خواهد شد. دولت عراق می خواهد موضوع را صلح‌آمیز بدون نقض حقوق ساکنان اردوگاه حل کند. دیکتاتوری سابق عراق صدام حسین در سالهای 80 در دوران جنگ عراق و ایران بعد پناه دادن به چریکی های مجاهدین خلق به تاسیس اردوگاه اشرف اجازه داده بود. ایران اما این گروه را سازمان تروریستی میشناسد. مسئولیت تامین امنیت اردوگاه اشرف 2 پیش از ائتلاف تحت رهبری آمریکا به مقامات عراق واگذار شد. در ماه اپریل سال جاری در جریان یک عملیات نیروهای عراق در این اردوگاه بیش از 30 نفر کشته شدند و این قضیه مسئله سرنوشت اهل اردوگاه را به حساسیت بیشتری روبرو کرد. دولت عراق با تکرار می گفت که خواستاری در خاکش بودن این گروه مخالف دولت ایران نیست. بغداد قبلا طلب داشت که اردوگاه مجاهدین خلق ایران تا 31 دکبر بسته شود، ولی سروزیر عراق نوری مالکی اخیرا زمان این ضرب الاجل را تا سال 2012 تمدید کرد. زمینان مسئله اردوگاه اشرف از موضوعهای تنش‌زا در روابط غرب با ایران باقی میماند، اما تنش تهران با غرب تنها با این موضوع آغاز انجام نمی شود. این تنش ها در طول سال 2011 با هم شدت گرفت، هم بر سری برنامه های حساس هسته ای ایران و هم در پی در خاک ایران سقوط دادن یک هواپیمای بی سرنشین جاسوسی آمریکا. همکار ما طاهر سفر در یک گزارش روی همچنان پرپیچ‌وتاب و پر از تنش در یک سال اخیر پیموده ایران غرب را برشته تحلیل کشیده است.
بهاری عرب، فعالیت‌های اتمی، قتل‌های اسرارآمیز در داخل، تلاش احتمالی برای سوءقصد در خارج، حبس‌های خانگی، ترس از تهدیدهای حمله‌های هوایی، حمله به سفارت خارجی، همه این حادثه ها سال 2011 را سال تهدید برای ایران کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، نیز واضح کرد که کشورش در مقابل این تهدیدها آرام نخواهد نشست.
ما در مقابل تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران.
بعضی از صاحب نظران به مثل پاتریک کلاوسن از پژوهشگاه سیاست‌های شرقی نزدیک در واشنگتن می‌گوید همین حالا جنگ نهان میان ایران و غرب ادامه دارد.
حالا حمله ها، سوی قصد ها به جان دانشمندان هسته‌ای ایران، جنگ های مجازی ادامه دارد. بندشه من به منفعت غرب و اسرائیل است که برنامه های هسته‌ای ایران را به تأخیر اندازند و از راه تحریم و خرابکاری تشویق عالمان ایرانی به فرار و در صورت ضرورت به جنگ های نهانی و مثل سوی قصد ها و حمله های کیبرنتیکی توسل جویند. جنگ گسترده به نفع هیچ کس نیست، اما صمیمانه بگویم حالا رویارویی نظامی ادامه دارد.
علامت اولی تنش هم در ماه ینور نمایان شد که در آن وقت مذاکرات آمریکا و فرانسه، بریتانیا و چین و روسیه و آلمان با ایران درباره برنامه‌های اتمی این کشور با بن‌بست روبرو شد. بعد این ماه فوریه بهار عربی فرا رسید و در آن زمان هزاران نفر به نشان حمایت از قیام‌های مردمی در تونس و مصر به خیابان‌های تهران ریخته و علیه حکومت ایران شعار دادند. حکومت ایران هم منتظر نشد و امیر حسین موسوی و مهدی کروبی پیشوایان مخالفین و برگزار کنندگان تظاهرات را به حبس خانگی گرفت و بعد این جنبش سبز ایران هم خاموش شد. ماجرای ایران و غرب ترمای سال 2011 شدت بیشتر گرفت. ماه اکتبر وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که طرح سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را آشکار کرده است که گویا با هدایت ماموران امنیتی ایران تهیه شده است و دو نفر را نیز به این جنایت متهم کردند، ولی ایران این ادعاها را خنده‌آور نامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این طرح را ادامه رفتار خطرناک دولت ایران خواند و گفت آمریکا برای تنبیه ایران هیچ گونه گزینه‌ها را صرف نظر نمی‌کند. یک ماه بعد از این ماجرای برنامه‌های اتمی ایران با سری زبان‌ها شد. ماه نوامبر یوکی آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اطلاعات به دست آمده از برنامه‌های اتمی ایران نشان می‌دهد که این کشور برای ساخت ابزارهای ترکنده اتمی آزمایش‌هایی را انجام داده است و شاید بعضی از این فعالیت‌ها ادامه داشته باشند. اما ایران که می‌گوید قصد ساختن بمب اتمی ندارد، گزارش آژانس را یک جانبه خواند و گفت که آن گزارش را تحت فشار آمریکا تهیه کردند. بعد این کشورهای غربی با تحریمات فشارها به ایران را بیشتر کردند. بریتانیا اولین های بود که تمام معامله با نهادهای مالی ایران را قطع کرد و شاهد خشم تظاهرگران طرفدار حکومت ایران شد که روز 29 نوامبر به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. بعد این حادثه بریتانیا تمام دیپلمات‌هایش را از تهران بیرون کرد و در پاسخ دیپلمات‌های ایرانی را از لندن راند و سفارت ایران را در این شهر بست. بعد این در ماه دکبر جنجال هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا برخاست که در قلمرو ایران سقوط کرد. ارتش ایران گفت که این هواپیمای جاسوسی را سرنگون کرده است و تهران ورودی هواپیما به قلمروش را اقدام دشمنانه خواند و سازمان ملل خواست علیه تجاوز آمریکا تدابیر واضح و مؤثر بیندیشد. و در نهایت سال 2011 برای ایران با تهدید در مقابل تهدید خاتمه یافت. در ماه دکبر همزمان با برگزاری یک تمرین نظامی در گلوگاه هرمز که 40% نفت بازار جهانی از آنجا می‌گذرد، پرویز سروری یک وکیل مردمی ایران گفت اگر جهان می‌خواهد منطقه را ناآرام کند، پس ما جهان را ناآرام خواهیم کرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی از منطقه در پایان هفته گذشته هیئت نوی کابینه وزیران قرقیزستان معرفی شد. در کابینه سروزیر عمربیک بابانوف برای نخستین بار در تاریخ قرقیزستان یک تاجیک به مقام وزارت نشست. روشن صابیروف رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی تا حال وکیل پارلمان بود و اکنون وزیر رشد اجتماعی قرقیزستان شد. با آقای صابیروف گفتگوی اختصاصی داشتیم و همکاری ما سید قاسم قیمپور نخست از او درباره نقشه هایش در مقام وزارت پرسید.
На сегодняшний день около 500 тысяч человек – это старики, пенсионеры, инвалиды, великие.
امروز در قرقیزستان بیش از 500 هزار نفر موی سفیدان مایوبان جنگ بزرگ وطنی سابقه داران جنگ افغانستان و صدمه چرنوبیل غیر از این 380 هزار طفل های بی‌پرستار و 130 هزار معمولان ثبت نام شدند. من کار را در وزارت از اصلاحات شروع کردنیم و می خواهم که سطح زندگی قشری از جهت اجتماعی به حمایت اهالی بالا رود.
социальный слой, незащищенный слой населения.
Аз Равшан Собиров суал кардем, ки ба фардуи равобити миёни Қирғизистон ва Тоҷикистон чи назар дорад ва охирин бор кай аз ватани бобоиаш дидан карда буд?
Конечно, я бываю, редко бываю в Таджикистане.
من به تاجیکستان سفر میکنم و اما خیلی کم. آخرین بار در روز استقلال در آنجا بودم. ما با وطن باباییمون تاجیکستان رابطه های خوب داریم و به صدر این وزارت آمده البته با تاجیکستان برادر و خیش و تبار و همسایه همکاری نزدیک خواهیم داشت. تاجیکان و قرقیزستان مردم کوهستانی و سربلند میباشند. بیش از 90 درصد قلمرو هر دو کشور از کوه های عبارت است. پیوند خویشاوندی ما سابقه بیش از هزار ساله دارد، زیرا قهرمانی روایت قرقیزها مناس تاجیک دختر خانیکه را بزنی گرفته بود که او را قرقیزها آنه یا مادر میخوانند. خانیکه دختر خانی تاجیک بخارا بود و از این را ما حتما دست به دست گرفته با وطن تاریخی امان کار خواهیم کرد.
دوچکه بخارسکا تاجیکسکا خانه سانیه را بزن و به این موضوع ما рука об руку будем работать с исторической родиной.
Равшан Собиров буд, вазири рушди иҷтимоии Қирғизистон, нахустин тоҷике, ки дар ин кишвар ба мақоми вазорат расид ва ҳоло аз Қурғонтепа ба ҳукуматҳои маҳаллӣ дар вилояти Хатлон дастур шудааст, ки соли навро ҳатман бо шукӯҳ ва бо оростани арчаҳо дар хиёбонҳо таҷлил кунанд. Ин дар ҳолест, ки солҳои охир ба хусус пас аз қабули қонуни танзими расму оин, мақомоти тоҷикистон ба таҷлили бо шукӯҳи соли нав рағбати чандони нишон намедод ва таҷлили ин идро дар идороти давлатӣ ва дар макотиб ҳатто маҳдуд ҳам карда буд. Аммо агар то دو سه روز پیش در شهر قرقیزستان آثاری از فرارسی سال نو دیده نمی‌شد، اخیراً به طور عاجل در خیابان‌های مرکزی شهر و نواحی خطلان ارچه‌های بالا بلند قامت افراختند. از قرقیزستان خبرنگاری آزادی ناصر جانی مامورزاده.
یک نماینده حکومت ولایت خطلان در صحبت بدون میکروفون گفت که هدف از چنین دستوری غیر رسمی جلب توجه ساکنان محلی به مراسم های خاص جامعه دنیوی میباشد. به گفته ای او دولت میخواهد از این راه اندیشه ها و تمایل های مردم را که سال نو را جشن غیر مسلمانی خوانده از تجلیل آن پرهیز میکنند تغییر بدهد. این هم در حالی است که در جامعه امروزی ولایت خطلان و عموما تاجیکستان برخورد مردم به تجلیل سال نو میلادی گوناگون و گاهی ناقص شده است. برخی ادعا پیش می‌آورند که تجلیل سال نو به گونه تقلید به پیروان دین مسیحی بوده خاصی مسلمان ها نیست. حتی برخی از علمای اسلام اندیشه های پیرامون مکروه و نادرست بودن تجلیل سال نو و حتی آرستن دستورخانه ایدانه را بیان کردند. محمد یوسف رشیدوف ساکن ناحیه بختر میگوید:
با دین ما تغلی نمیگیرد. این عید ما عید قربان است، عید رمضان است.
ولی سید مسلمانوف ساکن ناحیه دنگره ولایت خطلان این نظر است که تجلیل سال نو مخالف با ارزش‌های اسلامی نیست و افزود که در خانواده او سال نو را نه همچون جشن دین مسیحی یا میلاد مسیح بلکه همچون آغاز سال نو میلادی تجلیل میکنند.
چون عقیده هست ما هر سال این را مثل یک سال نو در آمد سال نو را پیشواز میگیریم.
در همین حال آرتی قسامی دینف و مزگور سالمند زبان انگلیسی از شهر قرقیزستان میگوید تجلیل سال نو برای مسلمان‌های تاجیکستان به گونه سنت شده است که از ده سالها قبل به میراث مانده نباید شهروندان از حقوق جشنگیری این عید که به آدمان شادی نو می آرد محروم کرده شوند.
از سال نو عید مثلا بین الخلقی است برای حرمت دیگر ملتوی که در امید مثلا جمهوری مو زندگی میکنند. نگن که مثلا زیدی ما مثلا همینو رفتار میکنند زیدی ایدهای ما هستند. این کورا بعد این دخل نداره.
برهان الدین رجبوف سرداری اداره فرهنگ ولایت خطلان میگوید گروه های منفیت خواه در میان هستند که ایدهای اید به ضرورت منع تجلیل از سال نو را تحمیل میکنند تا مردم از تجلیل آن دست بکشند. اما تصمیم جشنگیری با شکوه فرارسی سال نو همچنین پس از آن گرفته شد که دولت تاجیکستان از ادای مراسم مذهبی عاشورا در مسجد تورانیازاده ها به شدت انتقاد کرده در تمام مساجد ولایت خطلان هم گروه های مخصوص حکومت محلی کارهای به اصطلاح فهماندهی انجام دادند. غیب الله افضلوف رئیس ولایت خطلان هم در اجلاسی وکیلان مردمی ولایت از برخی مقامات انتظامی و حکومت‌های محلی تنقید کرد که از شرکت ساکنان نواحی یابان و جامعه ولایت خطلان در معرکه عاشورا که در شهر وحدت برپا گردید جلوگیری نکردند. جناب افسلوف گفته است که هدف این گونه نمازخوان ها دیگر بوده است به طرفی و به اهمیتی نیازهای دخلدار شهر و ناحیه های ذکر گردیده استفاده بردند و البته چنین به طرفان به مقصد نرسیده بهای سیاسی خود را خواهند گرفت. رئیس ولایت ختلان همچنین از مقامات محلی خواسته است که در تبلیغ برنامه های حکومتی و ساخت دنیوی دولت تاجیکستان فعالتر باشند و گفته است که برگزاری چهارابینی های فرهنگی ورزشی و جشن و مراسم های عمومی از جمله سال با اتحاد و همبستگی در جامعه مساعدت خواهد کرد. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
اومدگی ها با تجلیل باشکوه سال نو در ختلان و درست در عرفه سال نو آوازخوان جوان تاجیک فرزانه خورشید بعد دو سال خاموشی که علتش هم زندانی شدن او بود دوباره از خود درک داد با سه ترانه نو که الکی به بازار درآورده است. فرزانه دختر خواننده معروف سوریای قاسم و خواهر خردی ستاره دیگر استراده تاجیک شبنم سوریا که نخستین قدم هایش را در صحنه استراده میگذاشت در ماه ینوری سال 2010 با جرم مساعدت و فرار جوانی دوست داشتهش فاروخ روزیف از بازداشت به دو سال زندان محکوم شد و تنها در ماه سپتامبر سال روان بر اساس قانون عفو از محبس زنانه شهر نارک آزاد شد. این داستان باعث شد که فرزانه را در مطبوعات محبوس عشق عنوان کنند و بسیاری ها در دو سال پیش مطمئن بودند که اوی هنوز در زندگی چنین خام از زندان با تجربه بیشتر و حتما با یک دسته نوی ترانه ها بیرون خواهد آمد. خود فرزانه خورشید هم در روز رهایی اش به خبرنگار ما حرمگل قادر گفته بود که حتما به صحنه بر خواهد گشت.
از در هیجانم چی گفته نمیتونم. مثلی که از بطن مادر به دنیا آمدم. نمیتونم چی گفتم. وقتی خود را به او دست صرف نکردم هنر را یاد گرفتم که دست خالی نمیبرایم اینجا.
خودم در یک موبیل برفتم و وقتی یک ترانه را مثلا زمزمه میکنه به خاطر سبکی خودش مثلا شما چی را میکردی؟ کدام سرود داره؟
زمزمه نمیکردم لیکن ایجاد میکردم.
با صحنه به نظر مخلصات بر
میگردی؟
اما بعد رهایی فرزانه خورشید قریب 3 ماه از خود درک نداد و تنها یک دفعه همراه با خواهر شبنم سوریا که در نیویورک برنده جایزه بیگ اپل اوارد شده بود به آمریکا رفت و در آن مراسم با شبنم یک ترانه اجرا کرد. ولی از این 3 ترانه نخستین به بازار درآورده فرزانه خورشید معلوم شود که حتی این 3 ماه خاموشی بعد آزادیش نیز حساب شده بوده است برای بازگشت یک باره و حتما پر سر و صدا به صحنه. صحنه ای که او 2 سال باز چنین مشتاقش بود. صحنه ای که 2 سال باز خیلی و خیلی مشتاق فرزانه شده است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله بوندودی سه‌شنبه 27 دکبر که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شد. در پایان برنامه یک ترانه نوی فرزانه خورشید تقدیم می‌شود و سپس گفتارهای بوندودی ما رو مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. اما من میرزا سلیم پور مجری مجله بوندودی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بوندودی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
آره از ماه و گل زیباتری، آره همچون پری افزونگری، آره دیوانه ای رویت منم، چی خواهی دیگر از من؟ سرچشمه ای کویت منم، نداری خبر از من؟ هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کشان، گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی. هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان، گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای، آره در دل بری افسانه ای، آره مازی من بیگانه ای، آره آزوردم خواهی چرا ای نم گلی زیبا، آزوردم خواهی چرا ای آفت دل خواه. هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان، گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی. هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کسان، گویم با او رازی نهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی. آن گردن عیان دامن کشان گویم با او رازی نیهان که با من چی ها کردی.